اما نظر امام این نیست که سیاست هم این عرض میشه مسائل فقه و اصول شماست. این همه خود امام قدس سره کتابهای زیادی در فقه و اصول دارن، کتابهای فراوان در فقه، در اصول، مکاسب محرمه، خیارات، عرض میشود بی، و در اصول هم چند نوع اصول دارن. ولی اینا با هم مخلوط نشه. این مسائلی که بعضیا میگن اینا یه جاهای دیگه ای داره، جاش اینجا نیست. فقه و اصول ربطی به هیچ مسئله نداره. باید مسائل به عنوان ضوابط فقه و اصول ملاحظه بشه و مسائل دیگه، حتی میگم اونایی که تکلیف انسانه، سیاست هم از دین جدا نیست، ما هم باید در مسائل سیاسی خودمون دخالت بکنیم بلا اشکال. اما این معناش این نیست که فقه و اصول رو هم فانی مسائل سیاسی بکنیم، مسائل سیاسی هم بیاییم توی قلقوم فقه و اصول بکنیم. لذا برادر من واقعش این است که نگران آینده حوزه هستم. بالاخره ما که میریم، حالا جای بحث نیست، ما خواهیم رفت، ولی این حوزه باید باقی بمانه. حوزه امام زمانه، حوزه ایست که باید به دست مبارک امام زمان تحویل داده بشه انشاءالله. حالا شاید به همین زودی آقا بیان، شاید هم 10 سال طول بکشه ایشون تشریف بیاورن، ولی نباید مسائل رو به هم مخلوط کرد و اینا رو ارتباط به هم داد بدون اینکه کوچکترین ارتباطی به هم داشته باشن. ایران میبخشید که ما چون خیلی ناراحت بودم از این حرفا، مجبور شدم این حرفا رو بزنم. خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. القول فیما تجب و فیه زکات و ما تستحب. مسئله یک، تجب و زکات و فل انعام الثلاثه، الابل والبقر والغنم، و فی النقدین الذهب والفضه، و فی القلات الاربع الهند والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما ادى هذه التسعه وتستحب في الثمار وغيرها مما انبتت الارض حتى الاشنان دون الخضر والبقول. حالا نمیم کلقت یا قص والبازنجان والخیاره، بله قط والبازنجان والخیار والبطیخ و نحو ذلک و استحباب حافل حبوب لا یخلو من اشکال و کذا فی مال تجاره و الخیل الاناث و اما الخیل الذکور و کذا البقال و الحمیر فلا تستحب فیها و الکلام فی التسعه المذبوره التي تجب فيها الزكاة
یقع او فی ثلاثت فصول. عرض می شود که در این مسئله که حالا عنوان اصلش این است که می فرماین القول فی ما تجب و فیه الزکات و ما تستحب، در مسئله یک می فرماین که زکات در نه چیز واجبه. اون نه چیزی که عرض می شود ابل و بقر و غنمه و یکی هم نقدین که می فرماین ذهب و فضه، که ما باید معنا کنیم به درهم و دنانیر که عنوان نقدین پیدا بکنه، والا هر طلا و نقره ای اینطور نیست که درش زکات باشه. درهم و دینار و همینطور می فرمایند در غلات اربع که عبارت از گندم و جو و تمر و یعنی خرما و زبیب باشه، یعنی خوش شده انگور. عرض می شود که در این مسئله در چند مقام باید بحث کرد و این مقام ها رو هم باید از هم جدا کرد به طوری که اختلاطی حاصل نشه. یک مقام که اولین مقام این مسئله است این است که در این نه چیز به حسب مقام اثبات زکات واجبه. حالا اون جنبه حصریش هم مقصود نیست، فقط جنبه اثباتیش که در این نه چیز زکات واجبه و این دیگه ادعای لا اشکال و لا خلاف و ضروری و امثال ذلک که مخصوص ضرورت فقه برای این مطلب شده و از نظر روایات هم روایات زیادی دلالت بر این مطلب میکنه و صاحب جواهر هم ادعا کرده که این روایات متواتره و شاید مقصود ایشون از تواتر تواتر اجمالی باشه، یعنی علم اجمالی داریم به اینکه بعضی از این روایاتی که در این نه چیز زکات رو واجب میداند صادر شده از امام. حالا تواتر لفظی و امثال ذلک معلوم نیست، اما تواتر اجمالی داره که ما علم اجمالی داریم که بعضی از این روایاتی که در این نه چیز زکات رو واجب میکنه، گفتم جنبه حصرش هم مقصود نیست، فقط جنبه اثباتی که در این نه چیز زکات واجبه همین مقدار و الا نمیخواییم بگیم در غیر اینها واجبه یا واجب نیست. همین اثباتن همین معنا که در این نه چیز زکات واجبه. خب روایات زیادی دلالت بر این مطلب میکنه که این روایات رو صاحب وسائل در ابواب و ما تجب و فیه زکات و ما تستحب در باب هشتم تقریبا جمع آوری کرده که باید این روایات رو بعضیاش رو ملاحظه بکنیم. از ابواب ما تجب و فیه زکات و ما تستحب و فیه، باب هشتم که در این وسائل 20 جلدی صفحه 32 کتاب الزکات. در اونجا روایاتی داره که دلالت بر این مطلب میکنه. یکی روایت اول این باب، روایت صحیحی است مال عبدالله ابن سنان، قال ابو عبدالله علیه السلام لما نزلت آیت الزکات، که آیه زکات اینه، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، میگه وقتی که این آیه شریفه نازل شد فی شهر رمضان، زمان نزولش ماه رمضان بود، فامر رسول الله صلی الله علیه و آله منادی فنادا فی الناس، رسول خدا به منادی خودش فرمودن که در مردم این مسئله رو ندا بده، ان الله تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلات، خداوند زکات رو بر شما واجب کرده همون طوری که نماز رو بر شما واجب کرده، ففرض الله علیکم من الذهب والفضه والابل والبقر والغنم ومن الهنته والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم اما سوى ذلك. پیغمبر از غیر این نقطه بر حسب این روایت حالا عفو کردن. آیا مقصود از عفو شاید یک چیزی شبیه فرض الله و فرض النبی در باب نماز باشه که خداوند نماز رو اون دو رکعت اول رو به عنوان خودش واجب کرد و رسول خدا اضافه کردند، البته با اذن خداوند، و خصوصیت فرض الله و فرض الرسول در نماز میدانید که چیه؟ اون دو رکعت اول چون فرض الله، او قابل این نیست که کسی درش شک بکنه و اگر شک بکنه نمازش باطله، اما اون بقیه رکعاتی که با عرض می شود فرض الرسول محقق شده، اون اگر شک درش واقع بشه همون احکام شکوکی که ذکر شده، شک بین 3 و 4، شک بین عرض می شود این شکوکی که در جای خودش ملاحظه کردید، که فرض الله این خصوصیت رو داره که متحمل شک نمیشه. لذا اگر کسی قبل از اکمال سجدتین در نماز شک بکنه، از رکعت دوم، قبل از اکمال سجدتین از رکعت دوم هر گونه شکی که مربوطه به رکعات نماز باشه این مستلزم بطلانه، به خلاف شکایی که بعد از اکمال سجدتین واقع میشه، اونا مختلفه، بعضیاش صحیحه و احکام خاصه هم داره. پس این افالهم اما سوا ذلک، آیا مقصود این است که به اذن خداوند و با القاء خداوند و وحی خداوند عفو کرد، یا اینکه نه خداوند بهش اذن داد که این دهتا مسلم، این بقیه چیزها دیگه به اختیار شما، این نهتا اگر خواستید عفو بکنید مانعی نداره. این روایت اول. روایت بعدی روایت دهمی است از همین باب هشتم. روایت عرض می شود ابو بصیر و الحسن ابن شهاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال وضع رسول الله از زکات على تسعت اشیاء و عفا اما سوا ذلک. خب اون وضعش که پیداست مربوط به خداوند تبارک و تعالی است، ظاهرش این است که عفو بیم که تحقق پیدا کرده، این عفو هم از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. خب اون نهتا چیه؟ علی الذهب و الفضه و الهنتت و الشعیر و تمر و زبیب و الابل و البقر و القنم. حل کردیم ما در این مقام حتی در مقام حسرم نیستیم، فقط در مقام اثبات این معنا هستیم که این نه چیز بلا اشکال در زکات هست. روایت یازدهم، روایت صحیحه عبید الله ابن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الزکات، از امام صادق صلوات الله علیه از زکات سوال شد، فقال در جواب اینجوری فرمود از زکاتو على تسعت اشیاء على الذهب والفضه، که عرض کردیم مقصود اونیست که عنوان نقدین برای صادقه، و الهنتت و الشعیر و تمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم، و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله عن اما سوا ذلک. روایت دوازدهم، عرض می شود که روایت عبید الله ابن علی الحلبی و عباس ابن عامر جمیعا عن عبدالله ابن بکیر عن محمد ابن جعفر طیار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اما تجب فیه الزکات، فقال فی تسعت اشیاء الذهب والفضه والهنت والشعیر والتمر والزبیب والابل والبقر والغنم، باز همون تعبیر رو داره، و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله اما سوا ذلک. اضافه ای که در این روایت فقلتو اصلحک الله، دعاییست که در مورد امام میکنه، فان عندنا حبا کثیرا، پیش ما عرض میشود که یک حب زیادی است، یعنی چیزهای دانه به دانه. قال فقال و ما هو، اون حب زیادی که پیش شما هست چیه؟ قلتو الارز، برنج. قال نعم ما اکثرهو، خداوند اسمت به برنج، خیلی برنج رو زیاد کرده. فقلتو افیه زکات، آیا در برنجم ما باید زکات رو بپردازیم؟ فزبرنی، یعنی منع کرد مرو. قال ثم قال، امام صادق فرمود اقول لکه ان رسول الله صلی الله علیه و آله عفا اما سوا ذلک، من این حرف رو به تو میزنم و تقول، و تو در مقابل حرف من میگی ان عندنا حبن کثیرن افیه زکات، من دارم میگم رسول خدا از غیر اون نوع چیز عف کرده، تو میای در رابطه با برنج میپرسی در حالی که برنج خارج از اون نوع داست و عرض میشه و رسول خدا عف کرده از اونها. و همینطور حدیث 14 عرض می شود که این حدیث 14 میگه که همون حدیث 13 منتها 14 فقط اشاره میکنه. وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی 9 اشیاء و عفا اما سوا ذلک. اون 9 اشیاء چیه؟ علی الفضه و الذهب و الهنده و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم. فقال له تیار و انا حاضر، یه سوالی کرد که منم گوش میدادم این سوال رو. گفت ان عندنا حبا کثیرا یقال له الارز، پیش ما یک حب زیادی است که ازش تعبیر به برنج میکنن. فقال ابو عبدالله علیه السلام و عندنا حبون کثیر، پیش ما برنج زیاده. قال فعلیه شیعون، آیا در برنجم زکات هست؟ قال لا، قد اعلم تو که ان رسول الله صلی الله علیه و آله عفا اما سوا ذلک. خلاصه این روایات زیادی است که نسبت به این مقام عرض کردم که مقام حسرم نیست، این فقط مقام اثبات این که در این نه چیز حل میشه و زکات وجود داره. روایات کثیره، به قول صاحب جواهر متواتره، که عرض کردیم شاید مقصود ایشون هم از تواتر تواتر اجمالی باشه و اون این که ما قاطعیم به این که بعضی از این روایاتی که نهتا رو میگه حداقل از امام صادر شده، ولو این که حالا شخص اون روایت رو ندانیم و خصوصیات اون روایت رو هم نشناسیم، لیکن علم اجمالی داریم به این که بعضی از این روایات لااقل از امام صادر شده. پس در این مقام اول هیچ گونه تردیدی عرض کردم مسئله انحصارم مطرح نیست، مسئله این است که در این 9 چیز زکات واجب همین مقدار، با اضافه ای که من عرض کردم که در بعضی از روایات که ذهب و فضه داره مقصودش مطلقه، ذهب و فضه نیست، بلکه مقصود نقدینه. و حتی که بحثم می کنیم انشاءالله، شاید شامل این سکه های طلایی هم که در زمان ما متداوله شامل اونا هم بشه که زکات ارمشه، اونا خارج هم. برای اینکه باید عنوان نقدین برشون صدق بکنه، نه هر طلا و نقره. اگر کسی مثلا طلای زیادی داشت یا نقره زیادی داشت، لکن عنوان نقدین برش صدق نمی کرد، اونم زکات برش واجبه، روایت دلالت بر این نداره. پس در این مقام ما تقریبا دچار اشکال نیستیم و خیلی هم نباید خودمون رو زحمت بدیم. عرض کردم روایاتشم در باب هشتم از ابواب ما تجب و فیه زکات و ما تستحب، روایات زیادی هم هست. منتها حالا در مقام های بعدی هم یک سن روایاتی داریم که اونا رو هم باید ملاحظه بکنیم تا انشاءالله بفهمیم که آیا در موارد دیگر غیر از این نقطه جایی هست که زکات واجب باشه، و مخصوصا در باب برنج که خب اون شبهش خیلی زیاده و اشتباه هم نشه این رو عرض میشود عرض بکنم و تمامش کنیم. اشتباه هم نشه این مسئله با زکات فطره، کسی که مثلا قوت قالبش برنج باشه، این بخواد از برنج زکات فطره بده مانعی نداره، ولی زکات مال مقصود ماست نه زکات فطره که اون احکام خاصه ای داره. در زکات مال، یعنی مالی که درش زکات واجبه، قدر مسلم همین نه چیزی است که بر حسب این روایات و اقوال و مخالفی هم در این مسئله وجود نداره، تا برسیم انشاءالله به مقامات دیگر در همین مسئله انشاءالله.